کاندیدا بوده یا از سوی غیر کاندیدا بوده. از سوی غیر کاندیدا بوده، از سوی هوادارانش بوده که تو هم با سوءنیت این یه مدل برخورد میطلبه، از سوی مخالفین بوده برای سندسازی و ارائه به شورای نگهبان، این از یه جهت دیگه است. بنابراین طبق واقعیات اجتماعی اصلا امکان این وجود نداره که ما بخوایم تبلیغات انتخاباتی رو محدود به یه زمانی بکنیم. و از اون مهمتر، رسانه الان با همین وضعیت حالا نیمه حرفه‌ای که تو کشور ما داره، این ابزار داره که بدون تبلیغ مستقیم و طوری که اصلا در واقع مخاطب نفهمه، بر اساس ناخودآگاه تبلیغ انجام میده. و شما واقعیات رو میدونید که همین الان برای ریاست جمهوری خیلی از افراد شروع کردن به تبلیغ کردن و به صورت مصرح و دقیق هم ما نمیتونیم بیره بفهمیم، ولی روی ناخودآگاه ما داره تأثیر میذاره. بنابراین در تقنین یک چیز مهم اینه که مبتنی بر واقعیات اجتماعی باشه. ما تو خلع نمیتونیم قانون گذاری بکنیم.
خب نگفتیم پیشنهادتون اینه که چند روز بشه این ایام تبلیغات، چقدر اضافه بشه؟
ببینید من اصلا نظر شخصی اینه، تبلیغات مخصوصا برای مجلس که ما عملا از طریق کانالهای رسمی نمیتونیم به تبلیغات بپردازیم به خاطر تعداد بالای کاندیداها، نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم تبلیغات رسمی مثلا 15 روز بیان توی تلویزیون صحبت کنن، مثلا 15 روزم غیر از اون قبلترش بتونن مثلا تو فضای مجازی یا توی مطبوعات صحبت کنن. این یه موضوعی اصلا به نظر من قانونگذاری تو این خصوص نباید انجام بشه و ما بریم به این سمت که نظارت محتوایی داشته باشیم. ببینید تبلیغات از حیث نشر عکاسی باید بررسی بشه. مواردی قبلی که عرض کردم در رابطه با دروغین بودن وعده ها، در رابطه با خروج وعده ها از حوزه مسئولیتی که خواهان تصدیشون هستن، این میتونه در کانال شورای نگهبان بررسی بشه. ولی دستگاه قضایی ما هم از اون طرف دستش بازه. ببینید تبلیغات میتونه انجام بشه، باز بذارید فضای تبلیغاتمون تا نشر عکاسی از طریق دادستانی جلوش گرفته بشه، توهین، افترا، تخریب، مواردی که توی سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات هم بهش اشاره شده. ما اگر بخوایم بیایم فضای این چنین درست کنیم، بله قانون وضع میشه، ولی همونطور که می‌بینید به هیچ عنوان بهش احترام گذاشته نمیشه. این احترام نذاشتن هم وقتی ما می‌بینیم که از هر دو جناح مطرح داخل کشور انجام میشه، از طرف هر طیفی انجام میشه، این باید به ذهن قانونگذار بیاد که دیگه اینجا بحث تخلف و اینجا بحث قانون شکنی و اینا نیست. قانون ناکارآمد بوده که قابلیت اجرا نداره. و به نظر من الان اگر من به عنوان یک کارشناس جز بخوام زمانی معین بکنم، دقیقاً دچار همین اشتباه شدم که قانون فعلی داره.
خب از نظر شما چه نوع رفتاری به عنوان مصداق تبلیغات زودهنگام انتخاباتی میشه تعریف بشه؟ مثلا عرض میکنم ببینید در همین شرایطی که اخیراً در کشور باش روبرو بودیم، این حادثه تلخ سقوط هواپیما که اتفاق افتاده، یک فردی که الان هم نماینده است رفته در یکی از این مراسمهایی که برگزار شده، بدون دعوت قبل رفته میکروفون رو گرفته، گفته به من رأی بدیم، من میرم پیگیری میکنم تکلیف سقوط هواپیما روشن بشه. طبیعتاً این تبلیغات زودهنگامه. در بخش قبل با دوستان صحبت می‌کردیم، عرض کردم که شاید در خیلی از مناطق شهر تهران یا سایر اوضاع انتخابیه، افرادی که الان می‌دونیم که نامزد انتخاباتن، ثبت نام کردن، صلاحیتشون هم تایید شده، این فرد اگر بره در اون محل سخنرانی عمومی داشته باشه، دعوت عمومی به انتخابات داشته باشه، تحلیل کلی از شرایط اقتصادی یا اجتماعی کشور رو داشته باشه، این هم می‌تونیم بگیم جزء مصادیق تبلیغات زودهنگامه؟
ببینید شما اگر این موضوع رو بخواید از مصادیق تبلیغات زودهنگام برای انتخابات تلقی بکنید، اینم دوباره راه داره. نماینده فعلی، من این در رابطه با نماینده فعلی، میره یه صحبتی میکنه، میگه من در حوزه این که نماینده هستم اومدم اظهار نظر کردم، بابت اظهار نظرهام در حوزه مربوط به نمایندگی هم کسی نمیتونه در واقع جلوگیری بکنه از اون، و امر به شدت تفسیرپذیریه، این که داره تبلیغات میکنه یا داره کارشو پیگیری میکنه. مثال بارز میگم، دم انتخابات ریاست جمهوری فاز مثلا فلان فاز پارس جنوبی افتتاح میشه، فلان خط ریل افتتاح میشه، به قوه مجریه میگن این برنامه‌ش، میگه من دارم کارامو میکنم، یکی میاد تفسیر میکنه جنبه تبلیغاتی داره، یکی میاد تفسیر میکنه نه این وظایف قوه مجریه است. ببینید
خب اینم صراحتا بود، گفته به من رأی بدین که من این کارو بکنم، این دیگه تبلیغ کرده.
این میگم من چون کلا صغرای قضیه رو باش مشکل دارم که چرا نباید تبلیغات انجام بشه. ببینید احزاب اگر تو کشور فعال باشن، تو کشور دیگه هم احزاب فعالن دیگه، اصلا کارشون همینه. وقتی احزاب هی میان حزب غالب و یا حزبی که بر سر کاره رو مدام هی به چالش میکشن، مدام کارشو نقد میکنن، این هم نوعی خودش تبلیغاته. یعنی اگر من بودم این کارو میکردم. اگر تو قالب احزاب باشه، این کارا صورت میگیره. و نکته ای هم که جالبه توی بحث تبلیغات ما هیچ وقت بهش نمیپردازیم، ما از یه طرف اومدیم احزابمون یه وضعیت کاملا ناکارآمد دارن و قانونی هم که براشون وضع کردیم موجد احزاب سوری داره میشه، موجد احزابی داره میشه که کارایی ندارن، از یه طرف باز تبلیغات هم میخوایم بیایم محدود بکنیم. این رو من میگم از باب حتی دیگه بدترین نگاه ممکنه، از باب دفع افسد به فاسد هم که بخوایم نگاه بکنیم، ما بالاخره باید یه فضایی رو بذاریم که کاندیدا بیاد یا نمایندهی که الان هست بیاد اظهار نظر بکنه. ولی اگه نشه، خب شما میبینید اصلا آیا سوال اینجاست امکان این وجود داره که ما جلوی این تبلیغات رو بگیریم؟ این تبلیغات ما داریم انجام میدیم، در واقع موضوعیت برای ما چیه؟ موضوعیت برای این که فضا متلاطم نشه، تشنج ایجاد نشه، این موضوعیته. حالا تبلیغات زود هنگام، دیر هنگام، به هر شکلی باشه، این طریقیت داره. وقتی ما میبینیم طریقی که براش پیش بینی کردیم جلوگیری نمیکنه و اون موضوعی که ازش هراس داریم داره محقق میشه، خب قطعا باید با قول مولا صدر اگه این راه نشد اون راه نشد، راه بعدی که مونده رو بریم دیگه.
بسیار خب، آیا اولاً شما نکته دارید در این زمینه؟
صحبت های ایشون ناظر به اون آینده است که باید قانون چگونه باشد تا در واقع فعالیت های انتخاباتی بیشتر ساماندهی بشه. ما قبل از اون بیشتر نقد وضع موجود داشتیم،
اما سوالت ایشون هم تقریبا همین بود که با این نقد شرط فعلی پیشنهاد تکمیلی بیان کرده.
بله، یعنی تو اون قسمتش هم نظریم که وضعیت فعلی قطعا جوابگو و گویای نیست. این قضیه نیست، چون قبلا تبلیغات ناظر به رفتارهای تراکت چسبوندن بوده، ولی الان تبلیغات بازه گسترده ای رو شامل میشه که از دارشون تابع بازه زمانی هم نخواهد. اما ضمن این که بسیاری از نکات رو من تایید میکنم، بعضی از صحبتها علت اساسی این که تبلیغات زود هنگام انتخاباتی ممنوع شده چیه؟ ما کشورمون طبیعتاً چند ماهی درگیر انتخابات میشه. این درگیر انتخابات شدن به این معنا نیست که کسی که طبیعتاً کسی که ممکنه تصمیم برای انتخابات بگیره از 2-3 سال قبل، به قول ایشون از ریاست جمهوری الان 2 سال مونده، یا حتی ابتدای دوره نمایندگیش جهتگیریشو بذاره که یک جوری فعالیت بکنه که دوره بعد هم رأی بیاره. خب تا یه حدی نمیشود جلو این رو گرفت و چه بسا بعضی جاها نباید هم گرفت، حالا درباره هر کدومش مستاقی باید صحبت بکنیم. اما اون چیزی که نظام قانونی ما اون رو تبلیغات محسوب میکنه، نه تبلیغات غیر رسمی. طبیعتاً وزرا، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و مقامات در واقع کشوری و لشکری به مناسبت و اقتضای مسئولیت هاشون تو بیشتر از یک شهروند عادی تو تلویزیون هستن، اخبار مصاحبه میکنن، خبرشون پخش میشه. طبیعتاً به قول ایشون این میتونه جنبه تبلیغاتی هم برای فرد داشته باشد. اما اون چیزی که قانون انتخابات باید ساماندهیش بکند آن تبلیغاتی است، تبلیغات در معنای اخص کلمه، و آن چیزی است که نزدیک انتخابات با شور انتخاباتی، همون جلسات انتخاباتی، میتینگ های انتخاباتی، حالا میتینگ شاید کلمه غیر فارسی باشه بگیم، برنامه های انتخاباتی به نوعی فعالیت های مستقیمی است که در جهت جلب آرا صورت میگیره. یعنی ما باید اول دایره بحثمون رو مشخص کنیم. ما اگر درباره تبلیغات و به طور خاص تبلیغات زود هنگام صحبت میکنیم، داریم درباره فعالیت‌های خاصی که با تابلوی انتخاباتی برای جلب رأی صورت می‌گیره صحبت بکنیم. طبیعتاً اون فعالیت‌هایی که بدون تابلو و بدون یا با هدف جلب آرا قابل اثبات یا غیر قابل اثبات صورت می‌گیره، تو نظام حقوقی بهش تبلیغات انتخاباتی نمیگن. گرچه ممکنه اون، میگم در معنای خیلی موسعی از تبلیغات و معنای لغوی، تبلیغ و رسوندن شخص، چهرش، برنامه‌هاش، افکارش باشد، ولی ما اینجا درباره تبلیغات انتخاباتی و معنای اخصش داریم صحبت می‌کنیم. با این مبنا حتما باید ما بازه زمانی داشته باشیم برای تبلیغات انتخاباتی. چرا؟ در این معنایی که عرض کردم، چون خودمون دیدیم دیگه، حالا اولین دوره انتخابات که نیست، ما این دوره 11 هست، چند دوره اخیر اون فضای کشور تو اون چند روز، هر چند ما تبلیغات زود هنگام داریم، هر چند ما فضای مجازی داریم که زودتر افراد اعلام کردن، شروع کردن، الان دیگه فرد ثبت نام میکنه، این ثبت نامش به نوعی تبلیغات انتخاباتی مرش محسوب میشه، خبرش منتشر میشه، ولی اون تو اون بازه میبینیم که این فعالیت دوچندان که نشد صد چندان میشه، گسترش پیدا میکنه، برنامه های مختلف صورت میگیره. حالا فکر کنید ما برای محدوده نداشته باشیم، از 2 ماه قبل کلن نماینده های فعلی، نماینده هایی که افرادی که دوست دارن رو صندلی های سبز بشینن، کلن درگیره از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، درگیر سخنرانی، برنامه و رسما فعالیت با تابلوی انتخاباتی داشته باشن. طبیعتا هیچ نظام حقوقی این معنای خاص از تبلیغات رو براش محدوده باز نمیگذاره. چرا؟ چون این کشور از حالت
طبیعی خارج
هست. این حالت طبیعی معنی است که بد هست، باید این صورت بگیره، بالاخره شور انتخاباتی لازمه، ولی بالاخره باید محدود داشته باشه. ما نماینده های مجلسمون خوب یا بد قرار هست که تو همین چند ماه آینده قانون بودجه رو تصویب بکنن، ولی ما الان ببینیم چه اتفاقی میفته. ما 5 بهمن ما مجلسمون تعطیل میشه، میره تا 2 اسفند. بودجه سال آیندهمون گفتن احتمالاً 5 و 6 اسفند میاد وارد صحنه علنی میشه. چه اتفاقی میفته؟ حالا تا میخواد بره عملاً از نظر قانونی دیگه این اتفاق نمیتونه صورت بگیره، چون 5 و 6 اسفند وارد مرحله بودجه میشیم ما. این اتفاق چند روز صورت، بالاخره این حجم بودجه یک سال کشور میخواد تصویب بشه، فرصت 10 و قابل افزایش به 20 روز شورای نگهبان هم ببینیم، عملاً ما برای سال آینده بودجه کشورمون نخواهد رسید به اولش، احتمالاً باید بریم سراغ بودجه 1/12 و 2/12. پس این بازه ای که منجر در واقع افراد مجاز به فعالیت‌های خاص تبلیغاتی هستن باید محدود بشه که بشه ساماندهی کرد، بشه نظم بخشی به کشور کرد و کشور از مسیر اصلی خودش منحرف بشه.
شما در زمین نکته داری که بعد آقای ابراهیمی خودشون یه جمع‌بندی این بخش داشته باشن، باید جمع‌بندی نهایی بعدش داشته باشه.
من کوتاه صحبت‌های آلسنی رو همدل هستم باهاش و به نظر میرسه نکات صحیح رو فرمودند. ضمن این که اضافه میکنم، ببینید تو زمان تبلیغات اون رای دهندگان و مردم عزیز ما تحت بمباران تبلیغاتی قرار میگیرن، یعنی شما خودمون شاهد هستید. حالا در جاهایی که حوزه انتخاب کوچکتر مخصوصا هست این خیلی شدیدتره. خب این مردم یک بالاخره کششی دارن، این بمباران تبلیغاتی که صورت میگیره توسط نامزدها که حالت طبیعیه در چند روزی، بله طبیعیه که این باشه. خب این اگر ما بخوایم بیایم بگیم که آقا این مثلا بشه 2 ماه، این اساسا برای مردم آسیبزاست، رو خود فرایند انتخابات آسیبزاست. این تبلیغات معنی خاص که عرض میکنم ما، بله یه سری فعالیت هست، همین بودجه که فرمودن نماینده ممکنه برای بحث تبلیغات خودش، برای اینکه بعداً برود در تبلیغاتش که من فلان موضوع رو برای این منطقه تصویب کردم تو بودجه یا توی جداولش فلان اعتبار رو گرفتم، این کار انجام بده. بعضی از موضوعات دیگه قابل جوگی نیست، اون بحث تبلیغات به معنی خاص کلمه هم نمی گنجه. ولیکن در خصوص تبلیغات به معنی خاص و همین بحثی که به معنی رسانه وجود داره، قالبش رسانه است دیگه، این آیا به صلاح هست که ما بیایم این رو افزایش بدیم و به طبیعتاً اونها هم افزایش پیدا کنه؟
بسیار خوب آقای ابراهیمی، خیلی کوتاه این رو پاسخ یه یارداری بفرمایید که می‌خوام جمع‌بندی نهایی برنامه داشته باشیم.
ببینید دوستان یه گزاره‌ای رو مطرح کردن مبنی بر این که اگر بازه زمانی زیاد بشه یه حجم زیادی از وقت کشور باید گرفته بشه برای تبلیغات. خب این یه گزاره ادعاییه، یعنی یه فرضه. شما ببینید خلافش هم قابل تصوره. وقتی ما محدود میکنیم به 15 روز طرف باید بمباران بکنه، وقتی یه بازه موسعی داشته باشه 5 روز بمبارون میکنه، 10 روز بمبارون میکنه، بعد مردم میگن خب حالا این وعده های که دادی قراره چجوری عملیاتی بشه؟ یا کنشگران جامعه، احزاب، فارغ التحصیلان حقوق، اساتید دانشگاه زمان پیدا میکنند که با مردم از طریق رسانه صحبت کنند که آقا این وعده ای که داده شده عملیاتی نیست، این وعده ای که داده شده در حوزه صلاحیت اینها نیست. اینو در نظر بگیم. ضمن این که تأکیدی که میشه باید تبلیغات طوری باشه که اگر طرف تو با اون بازه زمانی تخلفی مرتکب شد امکان رسیدگی قضایی باشه بهش. اگر تخلفی در تبلیغات صورت بگیره امکان رسیدگیش به چه نحوه، شورای نگهبان چطور میتونه ورود کنه، امکان رسیدگی قضایی حتی اگر خارج از نوبت هم انجام بشه میسر نیست. و اینکه یه سری موارد مثل استعفای مسئولین پیش اینا ارتباطی به بحث تبلیغات نداره، اونا میخوان شرکت کنن در انتخابات، اصلا اون یه بحث جدای از این صحبت است. و یه نکته ای رو دوست عزیزمون فرمودن که مسئولین مدام توی تلویزیون هستن، توی رادیو هستن، بالاخره رسانه دارن. این دقیقاً مؤید حرف منه که اگر ما بخوایم محدود بکنیم کسی که مسئول بهره‌مند از این رسانه هاست، خیلی راحت امکان تبلیغات داره. اونی که تازه میخواد به مناسب ورود بکنه عملاً 15 روز وقت داره، و اینکه اون ادعاده اون مسئولم نداره که حالا تبلیغات بخواد به صورت غیر مستقیم انجام بده. و آخرین نکته که خیلی به نظر من واجبه، اگر ما بیایم تبلیغات رو تقسیم کنیم به دو قسمت اعم و اخص، و اخصش رو بگیم زمانبندی بکنیم، که انه ما مردم رو دلالت دادیم، کسایی که میخوان وارد مناسب نمایندگی بشن رو دلالت دادیم که برید به سمت تبلیغات غیر مستقیم، و این خودش باز همون نتیجه‌ای که ما نمیخوایم ما داره که باعث میشه چالش تو جامعه به وجود بیاد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما در بخش پایانی برنامه هستیم، 3 تا 2 دقیقه فرصت داریم نکته پایانی و جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. سوال واحد و سوال مشخص عرض می‌کنم، ان شاء الله عزیزان کمک بفرمایید در جمع‌بندی، که ما با توجه به مباحثی که در طول برنامه انجام شد، برای حل این مشکل، حل این چالش، چه باید کرد در فضای انتخاباتی کشور، و برای حل موضوع تبلیغات زودهنگام و آثار و تبعاتی که در عرصه عمومی کشور خواهد گذاشت، چه اقداماتی باید که انجام بشه، از تغییر قوانین، تغییر آیین‌نامه‌ها و سایر مواردی که دوستان پیشنهاد کنن. آقای ظرفشان بفرمایید، 2 دقیقه.
من در جنبنده بس میخوام عرض بکنم که ببینید، اگر یک فرایندی یا یک قانونی، مقرراتی معایبی داره و تخلفی ازش صورت میگیره، این لزوما به این معنی نیست که اصل اون قانون ایراد داره. فرض بفرمایید ما کمربند ایمنی خودروها رو خوب داشتیم، خیلی سال هم قانون اجرا نمیشد و جو غالب جامعه بود که کسی اجرا نمیکرد، غالب افراد اجرا نمیکردن. حالا بیایم بگیم که این قانون ایراد داره یا نه، بیایم بگیم که چی شده که این قانون اجرا نمیشه. اومدیم گفتیم آقا ضمانت اجراش درست اجرا یا اعمال ضمانت اجرا درست انجام نمیشه، اومدیم اون رو درست کردیم، این هم تا حد زیادی رفع شد. البته الان هم بله افرادی هستن واسه کمربند نمیبندن تو زمینه تبلیغات،
خیلی اقلیت شده.
بله، تو زمینه تبلیغات زمان با توجه توضیحاتی که تو قسمت قبل دادیم، ببینیم ما تو بحث ضمانت اجراها، تو بحث سازوکار رسیدگی، رسیدگی فقط قضایی نیست، برخورد فقط قضایی نیست، برخورد انتخاباتی میشه کرد با فرد. اینها ما ضعف داریم.
اگر اینها رو خلل قانون باشه، ولی بخش اصلی ضمانت اجراست.
بله، اینها رو ضعف داریم، و اگر اینها رفعش تا حد زیادی اون موضوع مرتفع میشه. و به نظر بنده قرار دادن زمانی برای تبلیغات رسمی ضرورت داره.
بسیار خب، ممنونم. آقای ابراهیمی بفرمایید، 2 دقیقه.
در رابطه با راهکاری که داده میشه، مراد کسانی هم که میگن تبلیغات باید زمان مشخصی براش گذاشته نشه، لزوما به معنای نفی برخورد با تبلیغات نیست. ببینید، صحبت ما این بود که از این حالت شکلی بریم به سمت حالت ماهوی تبلیغات، به جای اینکه روی بحث زمانشون تکیه بکنیم، رو بحث محتوای تبلیغات تکیه بکنیم. و دقیقا من هم همدل هستم با کارشناس دیگه برنامه که فرمودن قانون باید اصلاح بشه. اتفاقا اصلاح قانون یکی از مواردش همینه، که ما بیایم اون مواردی که بر اساس واقعیات جامعه تعریضی نشده روی اینا در واقع تجدید نظر بکنیم. و اون بحث ضمانت اجرا که فرمودن، من باز اینو تاکید میکنم، ضمانت اجرا یا قضایی باید باشه تو این خصوص، یا خود شورا برخورد انتخاباتی بکنه. 8 روز اگر شما وقت گذاشتید، من میگم اگر وقتو باز نمیذارم، لااقل یه بازه حداقل 3 ماهه، حداقل 4 ماه، همونطور که بحث تایید صلاحیت‌ها بازه زمانی مناسبی نداره. و شورا نمیتونه با کسانی که تبلیغات نادرست انجام میدن، ما باید میگم قانون در واقع نوشته بشه که شورا در صلاحیت اینا بتونه بازنگری بکنه، ولی موردی که الان ما باهاش مواجهیم عملا دست شورا بسته است. و از اون بدتر، اگر بعد از این که اون نماینده به اون منصب رسید، مشکل دیگه ای که داریم اینه که ما در قانون نظارت بر نمایندگان، علارغم این که در طرحش عزل نماینده پیش بینی شده بود، این توی قانون منعکس نشد. و این یه جمله رو میرسونه که در حال حاضر طوری قانون گذاری شده که انتخابات مجلس دور برگردون نداره، و این خیلی مهمه.
بسیار خب، ممنونم. آیا ابوالحسن، 2 دقیقه نکته پایانی.
ایرادهای نظام تبلیغاتی ما چه ناشی از تبلیغات زودهنگام و چه ناشی از تخلفات انتخاباتی، تخلفات تبلیغاتی در حوزه انتخابات، بسیاریش ناشی از این هست که بسیاری از آرای مردم به موجب تبلیغاتی که بعضن متخلفانه هست، همونطور که گفتن با وعده های بیجا، با وعده های حتی بدون ارتباط با حوزه وظایف نمایندگی و غیره صورت میگیره. اگر در واقع مبنا و پایه این اصلاح ها توجه به بند 8 سیاست های کلی انتخابات باشه که به ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشات مردم و کمک به انتخاب اصلح که تو این بند اومده باشه، در اون صورت تبلیغات زود هنگام، پیش از اون فعالیت احزاب و جریان ها، همه اونها در یک چارچوبی قرار میگیره و نگاه قانون به این سمت میره که طبیعتاً اون بمباران تبلیغاتی نزدیک انتخابات که حاصل شاید نصب عکس و پوستر باشه، شاید حاصل وعده های، نمیخوام از کلمه دروغین استفاده بکنم، وعده های
غیر عملی
و دارای اشکال باشه، بسیاری از اونها تأثیرگذاری خودش رو در انتخابات از دست میده و ما باید به سمت شایسته گزینی و به سمت در واقع انتخاب بهتر افراد میریم که در اونها دیگه این گونه تبلیغات نقش مؤثر و اصلی رو نداره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم و از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
تبلیغات زود هنگام نامزدهای مجلس شورای اسلامی، چالش‌ها و راهکارها موضوعی بود که همکاران خوبم در برنامه گفتگوی سیاسی اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن و تقدیم یکایی که شما خوبان شرمنده کردن از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم مورد توجه و اقبال پسند شما هم واقع شده باشه. اگر خواستید که هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید و خواستید ما رو مطلع بفرمایید، از اونها میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی ربودمی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. در روزهای سرد زمستان هستیم و در حال گذراندن این روزها و با توجه به شدت سردی و برودت هوا و افت فشار گاز از همه شما هموطنان عزیز می‌خوایم که با استفاده بهینه و صرفه‌جویی لازم در مصرف آب و برق و گاز و پایین نگه داشتن دمای اتاق و محل کار خودتون همدلی بیشتری رو با سایر هموطنان عزیزمون داشته باشید و شرایط استفاده از این نعمت‌ها رو برای سایر هموطنان خوبمون به ویژه اونهایی که در قسمت‌های سرد کشورمون هستند و زندگی می‌کنند فراهم بکنید. شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و از آکنده از عشق باشه. ما همچنان در کنار شما خوبان هستیم و قبل از پخش برنامه بدون خط‌خوردگی دعوتتون میکنم شنونده برنامه نگاه نو باشید با موضوع انتخاب هوشمندانه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
امروز میخوام با شما درباره این صحبت بکنم که چطور برای کودکان و نوجوانان کتاب انتخاب کنیم. چطور با یک کتاب آشنا میشیم؟ خب ممکنه که کسی کتاب رو به ما معرفی کرده باشه. ممکنه پدر مادرهای دیگه، کسانی که بچه دارن، بچه‌ای دارن که همسن فرزند شما هست، به شما یک کتابی رو معرفی بکنن. لزوماً کتاب برای بچه شما شاید خوب نباشه و شاید هم خوب باشه. امتحانش کنید، از تجربه دیگران استفاده کنید. فکر میکنم که تجربه بدی نشه براتون. اما گروه دوم، معلمان و مراقبان بچه ها. معلمایی که میتونن ادبیات درس بدن یا علوم انسانی دیگه و یا حتی معلمایی که چیزایی درس میدن که ربطی شاید به ادبیات نداشته باشه اما آدمهای کنجکاویان، اونا میتونن به بچه‌های شما و بعد در مرحله بعدی به خود شما گزینه‌های مختلفی برای انتخاب کتاب خوب معرفی بکنن. مراقبان، کسانی که از بچه‌های شما نگهداری میکنن، هم چون کنجکاو هستن شاید پیشنهادهای خوبی براتون داشته باشن. معمولاً پشت جلد کتاب به شما اطلاعاتی درباره اون کتاب میده، اما اگه از من میشنوین به اون اکتفا نکنین. حتما خودتون چند صفحه ایش رو ورق بزنید و سعی کنید اطلاعات رو در کسری از ثانیه متوجه بشین که توی اون کتاب چه خبری هست. فهرستش رو نگاه بکنید، اگر مقدمه‌ای داره اون رو بخونید و بعد میتونید راحت‌تر در مورد اون کتاب تصمیم بگیرین که برای خرید انتخابش بکنید یا نه. درباره بعضی از موضوعهایی که میخواین کتاب انتخاب بکنید حتما به این دقت بکنید که کتاب مورد نظر شما یا اون کتابی که میخواین خریداری بکنیدش تألیفیه یا ترجمه است. بعضی چیزها خیلی برای ما بومیه، یعنی باید درباره جایی باشه که ما زندگی میکنیم. مثل اینکه اگر میخواین به بچه ها درباره سبک زندگی چیزی یاد بدین، من بهتون پیشنهاد میکنم از کتابای تألیفی استفاده کنین، چون کتابای ترجمه قطعا درباره فرهنگی نوشته شدن که ما شاید با اونها بیگانه باشیم و تفاوتهایی رو با سبک زندگی ما ایرانی ها داشته باشه. پس به کتابای تألیفی اعتماد کنین و از نویسنده های خوب اونها رو انتخاب کنین. یه نکته شاید این وسط کمتر بهش توجه بشه. اگر میخواین برای بچه ها کتاب انتخاب بکنید، هیچ وقت از خودتون نپرسید که آیا این کتاب دخترونه است یا پسرونه است. جنسیت زدگی موضوعیه که باعث میشه بچه ها از خوندن بعضی از کتاب ها محروم بشن. شاید فکر کنید که کتاب هایی که اگر در مورد فوتبال نوشته شده باشن فقط به درد بچه های پسر بچه های نوجوان میخوره. اما نه. اجازه بدید که کودک یا نوجوان شما موضوعهای مختلفی رو تجربه بکنه و با خوندن این نوع کتاب‌ها پا به دنیاهایی بذاره که براش جدید و ناشناخته است. به عنوان آدم بزرگ ها از خوندن کتاب کودک و نوجوان خجالت نکشین. اگه شما بتونین با این کتاب ها ارتباط برقرار بکنین، قطعا بچه هاتون هم میتونن انتخاب های بهتری داشته باشن و آدم های کتاب خونی بار بیان.